نخواد بشه به هر دلیلی سردرد صبحگاهی ایجاد میکنه، به هر حال با توجه به اون سابقه که دارن توصیه میکنم متخصص مغز و اعصاب حتما ایشون رو ببینن و یک امارای جدید ازشون انجام بشه.
بله، گفتن که مادرم برای بیخوابی، درمان بیخوابی مدت طولانی داروی زولپیدم استفاده میکنن. آیا این عوارضی براشون بر جای میگذاره یا خیر؟
بله، زولپیدم داروی نسبتا جدیدی هست، نسبت به دیازپام اثرش خیلی سریع تر هست و در عین حال به سرعت هم اثرش از بین میره، یعنی انتظار داریم فردی که این دارو رو مصرف میکنه حتما بلافاصله در بستر این دارو رو بخوره و بخوابه، یعنی بعد از خوردن دارو دیگه بیرون نره، حرکت نکنه، چون ممکنه به منجر به عدم تعادل و افتادن بشه. داروی توصیه شده ای هست به مدت محدود و زیر نظر پزشک. بعضی از افراد ممکنه با مصرف این دارو دچار حالت توهم بشن، یعنی بهشون دارو سازگار نباشه. اگر دارو سازگار بوده و تحت نظر پزشک بوده، مصرف میزان مثلا 5 تا 10 میلی گرم چند ماه بلا مانع، ولی گاهن ابیوز یعنی عدم سوء استفاده از این دارو رو میبینیم. گاهن ممکنه بعضی از افراد تعداد زیادی از این دارو رو مصرف کنن و حالت اعتیاد ایجاد بشه که در اون مورد به هیچ وجه توصیه نمیشه، باید زیر نظر روانپزشک دارو رو قطع کنن. ولی به هر حال داروی سیفی هست و مصرفش در مواد کم آبی توصیه میشه به مدت محدود.
آقای دکتر، رو مغز اثر نامطلوب میگذاره یا زمان مشخصی رو شما براش تعیین میفرمایید؟
بله، معمولا همه داروهای خواب‌آور باید با زمان مشخص و دوز مشخص و زیر نظر پزشک باشن. اما شایعاتی که در مورد داروی آلپرازولام یا زاناس یا زولپیدم یا سایر داروهایی که داروهای خواب هستن، در موردی که میتونن مثلا در دراز مدت منجر به ایجاد بیماری آلزایمر یا بیماری های دیگری کنن، واقعا اینها واقعیت نداره و این داروها داروهای بسیار پرمصرف و داروهای کم عارضه‌ای هستن.
بله، عرض کنم خدمت شما، باز هم تلفن بشنوید.
خواهر من حدودا 57 سالشه، بعد جدیدن یه دردی از چشم راست شروع میشه تا نیمه مغزشو میگیره، گذراه رد میشه بعد تا چند وقتی میگیره. اینو لطفا بگین راهنماییم کنیم که این چیه چیکار کنم.
بفرمایید لطفا.
بله، با توجه به سنشون و محل درد، به هر حال سردرد مهمی هست، یعنی یک سردرد تیر کشنده و یک طرفه و لوکال یا موضعی، سردردی که قابل پیگیریه. گاهن در افرادی که بالای 50 سال دارن یک بیماری به نام آرثریت تمپورال هست به علت التهاب شلیان‌های مغز، که در اینها ESR یا آزمایش التهاب، سرعت التهاب خون معمولا بالا میره، باید به فکر این بیماری باشیم. بیماری‌های دیگری مثل سردرد میگرنی یا تنشن یا تنشی یا عصبی روانی کمتر در این سن مطرح هست و در مجموع اگر با این جنس و سن و این شرح حال بیماری به من مراجعه کنه، حتما بعد از آزمایش حتما براشون MRI مغز درخواست میکنم.
بله، گفتن داداشم 10 روز پیش از حال رفت، عکس و MRI انجام شده، چیزی نبود، ولی سرپا که میمونه یا راه میره سرگیجه میگیره، علتش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
بله، بیشتر به نظر میاد که این تابلوی از یک علامتی به نام سینکوپ باشه، یعنی یک لحظه خون به مغز نمیرسه، شاید ناشی از سیستم جریان خون باشه، ممکنه منشأ از قلب باشه. و گاهن افرادی که فشار خون پایینی دارن هنگام ایستادن اصطلاحا میگن حالت ارتوستاتیک پیدا میکنن، یعنی شریان ها و رگ های بدن نمیتونن به موقع خون رو در هنگام ایستادن به مغز برسونن. توصیه میشه این افراد اگر فشار پایین دارن کمی پر نمکتر مصرف کنن، اگر خواستن دچار این حالت بشن حتما دراز بکشن و پا رو کمی بالا بدن، از مایعات بیشتر مصرف کنن، غذای حاوی فیبر بیشتر استفاده کنن و قطعا یک بررسی قلبی، یک اکوی قلب، نوار قلب براشون قطعا نیاز هست و باید انجام بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و راهنمایی شما و از اینکه حضور داری در برنامه از رادیو تهران بپرسید. سپاس فراوان از شما آقای دکتر.
من هم از لطف شما و فرصتی که به من دادید تشکر می‌کنم.
بزرگوار هستید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا باشه. خدا حافظ.
دوازده و 34 دقیقه است و تا ثانیه های دیگر گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی. بنابراین سوالات خودتون رو از طریق شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی 3094 از رادیو تهران بپرسید. موسیقی سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی، سال نو مبارک باشه.
متشکرم، بزرگوارید، ممنونم از محبت شما و همکاران بزرگوارید.
درود بر شما. من میخواستم خواهش کنم که مرحمت بفرمایید رادیو رو خاموش کنید، فقط از طریق تلفن بتونیم با هم گفتگو بکنیم که ما برگشت صدا نداشته باشیم. آقای دکتر کتابی،
در خدمت وفادارتون هستم.
خیلی متشکرم، درود بر شما. یه سوالی مربوط به خودم میخوام سوال رو مطرح بکنم، حالا دوستان شنونده وقت گله نکنم میگن سوالات خودشون رو مطرح میکنن، چون فکر میکنم مطالبه هست برای جامعه. من در واقع مبتلا شدم به یک آنفولانزای خیلی خیلی بد و بعد این سرفه های پشت سر هم که حالا خدا رو شکر در هنگام اجرای برنامه امروز مبتلا به قول معروف این سراغم نیامد، این سرفه ها، ولی سرفه هایی که خیلی آزاردهنده است، حالا الان کنترل شده خدا رو شکر. چه باید بکنیم وقتی بعد از سرماخوردگی دچار این سرفه ها هستیم؟
توصیه‌ای که خدمت وسادتتون دارم در بابت اینکه ما مطلبی داریم که در طب سنتی اصطلاح عامیانه بهش میگن سرما خورده.
بله.
سرما به سر اصابت میکنه و باعث میشه منافذ پوستی بسته بشه و در اصطلاح رطوبتی که در مغز هست زبان عامیانه تر و دیدگاه طب سنتی بلغم مغز و غلیان میاد و باعث آبریزش بینی، چشم و مشکلات دیگری میشه که این تبدیل به عفونت میشه و میرزه به ریه و باعث سرفه میشه. یکی از درمان های بسیار خوب ما سیر هست. کسی که روزانه یک سیر بلوره کنه و پاشبندش دو لیوان آب بخوره خیلی کم مبتلا به انواع آنفولانزا ها و سرماخوردگی ها میشه. ولی از بابت سرفه یکی از درمان های بسیار خوبش اسانس نعنا، یک قطره تا دو قطره در یک فنجان آب ولرم ریخته بشه و عموما این سرفه ها چه خلطدار چه سرفه های خشک رو قطع میکنه.
بله، خورده بشه خورده بشه یا بخور داده بشه؟
بله نعنا خورده میشه، سازه نعنا خوراکی خورده میشه. و دوباره مطلبی که روی انواع سرفه ها میتونه تأثیر خوبی بگذاره خوردن کتیرهای خوراکی و خوردن بارهنگ هست که میتونه تأثیر بگذاره. و از همه مهمتر که انواع سرفه ها و نرم کردن سینه که بتونه روی خلط پشت قلب تأثیر بگذاره قدومه شیرازی هست. بله. تخم قدومه شیرازی میتونه خیلی مؤثر.
خیلی متشکرم از پاسخ شما. تلفن آماده پخش های دکتر، لطفا بشنوید.
خواهش.
من حدود 3 ماه هست که کناره های زانوم درد میکنه به شدت، به طوری که وقتی راه میرم احساس میکنم که زانوم قفل میکنه، یعنی به جلو حرکت نمیکنه، خیلی به سختی حرکت میکنم. من 56 سالم هست، مخصوصا وقتی تحرک ندارم نشستم یا مثلا پشت وسیله نقلیه هستم میخوام پیاده شم، این شدت درد وقتی میخوام پامو صاف کنم خم کنم خیلی بیشتر میشه. حدود 3 ماه هست که این اتفاق برای من افتاده. ممنون از لطفتون، خداحافظتون.
بفرمایید آقای دکتر.
این دردها میتونه علتش یکی بحث آرتروز زانو باشه که در طب سنتی ما به تجمیع بلغم یا بلغم زنجاری معروف هست که معمولا جمع میشه و با عامل تورم مفصل میشه و اسخان بسخان سابیده میشه و علت آرتروز هست. دومین عامل میتونه کشیدگی تاندون های اطراف باشه، کشیدگی ربات ها باشه. در کل یک درمانی که برای این شرایطی بزرگوار ما بخواییم بدیم، در طب سنتی هر عضوی مشکلی داشته باشه هم عضو اون رو در حیوان استفاده کنه درمان میشه. مثلا پاچه گوساله جوان، پاچه گوسفند، اینها میتونه تأثیر بگذاره. پای مرغ که درده انواع در قزانو تأثیر گذار هست. مالیدن روغنهای گرم مثل روغن بادام تلخ، روغن قصد تلخ میتونه دردش رو به سزا کم کنه. و بادکش گذاری ها، بادکش گرم دور زانو میتونه تأثیر بگذاره. از جمله دنبه گوسفندی هست که معمولا با خرما به صورت زماد اگر استفاده بشه تأثیر به سزایی توی درد زانو که عاملش میتونه کشیدگی آرتروز باشه تأثیر بده.
بله، گفتم میخواستم بدونم که کیست های سینه آیا درمان میشه در طب سنتی؟
بله درمان میشه.
درمان میشه. در مورد پوست سر چرب و ریزش مو آیا درمانی وجود داره؟
ما در طب سنتی در مورد پوست چرب موفقیت‌های خیلی خوبی داشتیم. بله درمان میشه از طریق روغن‌های گیاهی، از طریق حجامت، از طریق زالو درمانی و تغذیه‌ای که باید اینها داشته باشن. این مشکل قابل حل هست.
گفتن مصرف آب چه تأثیری در کاهش وزن داره؟ آیا این رژیم‌های چند روزه آب یا شیر برای بدن ضرر داره یا خیر؟
عموماً ما طبق روایت پیامبر 7 روز گرسنگی موجب صحت و روز 8 موجب بیماری است. یک رژیم 21 روزه رو داریم. 3 تا 7 روز یعنی 7 روز اول رژیم آب، 7 روز دوم غذای معمولی، 7 روز سوم رژیم آب. آب اگر به صورت آب ولرم مصرف بشه مسلماً آب گرم و آب ولرم لاغر کننده است و آبی که توش یخ داشته باشه به شدت چاق کننده است.
بله.
اگر بتونیم این رژیم رو داشته باشیم بله لاغر کننده است. 3-7 روز در کنارش از غذاهای ساده میشه استفاده.
غذاهای ساده منظور این که گوشت خورده نشه دیگه.
گوشت و نان در طی این رژیم خورده نشه چون هر دو خونسرد.
برنج و لبنیات چی آقای دکتر؟
لبنیات در حد خیلی کم، اونم لبنیات با مصلحش، مثلا شیر با عسل. اگر ماستی خورده بشه با مرزه، با کاکوتی یا با قنچه گل سرخ خشک شده میشه استفاده کرد.
بله. گفتم برای سوزش اول صبح معده چه راهکاری دارید آقای علی از تهران؟
بهترین درمانی که وجود داره برای انواع سوزش ها یا حرقت معده مطرح میشه در طب سنتی آب سیب زمینی هست که معمولا به صورت خام رنده میشه و خورده میشه، سوزش رو سریع میندازه. از جمله خوردن انجیر شبانگاه هست که سوزش معده رو برطرف میکنه. تخم بارهنگ با عرق نعنا هم در این زمینه میتونه کمک بسزایی بکنه.
بله. پیرو فرمایش شما راجب سرفه که راجب بارهنگ فرموده بودید، سوال اومده که بارهنگ رو چگونه مصرف بکنیم؟
1 قاشق مرباخوری در 1/2 فنجان عرق نعنا 1 قل بخوره تمام و قابل استفاده است 30 دقیقه بعد از غذا.
بله. چقدر عرق نعنا وقت 1 لیوان؟
نصف فنجان
فرمودید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه سوال دیگه، آخرین سوال هست راجع به استفاده زیاد از عرق رازیانه که آیا ضرری برای بدن داره یا نه؟ برای آقایون به ویژه شما توصیه میفرمایید یا خیر؟
هم جنس مرد و زن میتونن استفاده بکنن، ولی خب در مورد آقایان چون هورمون‌های مردانگی رو به شدت در مصرف زیاد پایین میاره و در مورد خانم ها هم باز هم مقدار مصرف و دوز مصرف داره که در خانم هایی که کیست سینه دارن معمولا باعث تورم کیست ها و پستان میشه. مقدار مصرفش 1/2 فنجان در روز توصیه میشه، اونم به مدت 14 روز، نهایتا 40 روز میشه از این.
خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر کتابی. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و محترم، شما رو هم به خدای بزرگ می سپاریم. روزتون بخیر. خداحافظ.
سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شنوندگان گرامی، خصوصا شما همشهریان خوب تهرانی، لازمه به اطلاعتون برسونم که اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:07 است. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه پنجره‌ای برای تماشا رو بشنوید.
تمام من به تماشای تو پرواز می کنم.
به تماشای تو پرواز می کنم.
یک پنجره تا خواندن و یک پنجره تا دیدن تو.
پنجره‌ای
برای تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و خدا زمین را امر کرد به رستن، نجوای بهار، بشارت باران، گل شکوفه هایی در مسیر تماشا، تسبیح است که می بارد. سلام. در شیدایی ترین لحظه های ماه نور و دعا ماییم و تمنای اجابت، امید که بهره هر دل دخیل بسته به نور این دقایق معنوی بشارت اجابت باشه انشالله. عصبانیت یه واکنشه، اما کنترل خشم یه مهارته، مهارتی که در سایه خودسازی به دست میاد. بشنویم نظر شما در این مورد چیه؟
به نام آن مهربان خدایی که خرمی جان و جهان از اوست. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، متشکرم، روز شما هم بخیر باشه.
زنده باشین. خانواده چند نفر هستین؟
در حال حاضر 4 نفر.
و جناب علی چند سالتونه؟
59 سال.
و اینکه 59 سال سنی هست که بتونیم بگیم دارای تجربه است یا خیر؟
قطعاً.
اگر بخوایم راجع به بحث غلبه بر خشم صحبت بکنیم، به نظرتون اگر کسی بتونه به خشمش غلبه بکنه آدم نیرومندیه؟ مثلا لازم هست که آدم نیرومندی باشه یا نه؟
نه، میتونه صرفا آدم با تجربه باشه، نیرومندم نباشه، و همین تجربه کافیه برای اینکه بتونه به خشمتون غلبه بکنه.
شما چه کار میکنی زمانی که احساس میکنی که من الان باید به خشمم غلبه بکنم؟ چه کار میکنی؟ راهکار چیه؟
اولا در خیلی از مواردی که نمیتونم که به خشمم غلبه کنم، ولی فکر میکنم فاصله گرفتن با اون محیطی که توش درگیری ایجاد شده یکی از ابتدایی ترین کارها باشه. یعنی ما اگر توی محیط جغرافیایی هستیم که الزاماً اون محیط باعث شده که ما خشمگین بشیم، از اونجا فاصله بگیریم. اگرم نه، گفتمانی داریم که از محیطمون نمیتونیم بیایم بیرون، مثلا داخل منزله یا داخل تاکسیه یا جایی که به هر حال با سرعت نمیتونیم بیایم بیرون، که بهترین گزینه است بیرون اومدن. ولی اگر نتونیم بیایم بیرون، فکر میکنم که منطق حکم میکنه که در حقیقت ما از گفتمانمون فاصله بگیریم، یعنی که سعی بکنیم که ادامه ندیم صحبت. در غیر این صورت فکر میکنم کشیده میشن طرفین به خشم بیشتر.
دلتون میخواد که به مرحله برسید که به راحتی بتونید به خشم خودتون غلبه بکنید؟
آره. ولی خب نیازمند خیلی از فاکتورهاست. اینه که شما اساساً آسایش و آرامشتون زیاد باشه، دغدغه‌های فکریتون کم باشه، مشکلاتتون کمتر باشه. چون خشم هم بی‌دلیل ایجاد نمیشه. اولا خشونت یکی از ویژگی‌های طبیعی بشره، یعنی یک موجود زنده است. اگر شما خشم نداشته باشید، شاید بشه گفتش که اصلا تو این کره زمین نیستید اصلا. ولی خب خشم غیر منطقی با خشم منطقی یه مقدار فرق میکنه. بعضی اوقات کسانی که وارد گفتگو با شما میشن، غیر عقلایی با شما صحبت میکنن، شما خشمگین میشید و این منطقیه، این خشمتون منطقیه. اونجایی که خشم ناراحت کننده میشه، برخورد بد و برخورد غیر حرفه‌ای، غیر اصولی، غیر شعورمند، اونجاست که احتمالاً ما نباید واردش بشیم. ولی خشم فکر میکنم همه میشن. الان شما تو خیابون راه بری، مثلا یه ماشینی به شما نزدیک بشه که داره به شما میزنه، ولی خب نمیخوریم، به هر حال خشمگین میشین که چرا این داره اینجوری رانندگی میکنه. شاید باش برخوردم بکنیم، یه برخورد کوتاه شاید منطقی باشه، ولی یه برخورد زشت و زننده دیگه منطقی نیست. اونجاست که غیر قابل کنترل شده قضیه. به هر حال خشم من فکر میکنم که بخشش طبیعیه.
خب زنده باشید.
موفق باشید.
خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. و اما موضوع امروز، فرو بردن خشم. از نگاه قرآن کریم بسیار بسیار نکات نقضی درباره کنترل خشم داریم. اول می توانیم از این منظر نگاه بکنیم که آنهایی که کظم غیظ می کنند، هنر این رو دارند، مهارت این رو دارند که بلا فاصله بعد از اینکه تحریک عصبی میشن یه سری شرایط پیرامونی براشون به وجود میاد که اونها رو به نقطه جوش میرسونه، خودشون رو از اون نقطه جوش پایین میارن، دمای ذهنشون رو که به نقطه جوش رسیده کنترل میکنن و اون رو خنک میکنن. مثلا میبینیم در منطق امام حسن مجتبی علیه السلام کنترل خشم توسط سلام هست. یعنی امام حسن مجتبی این مهارت رو به اهل ایمان می آموزن که در آن لحظه‌ای که خشمگین میشن به محبوبشون سلام میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی امام حسن مجتبی در یک حادثه‌ای که از مسجد بیرون آمدند و یه شخصی که از شام آمده بود به امام دشنام میدن، امام لحظه‌ای که با این فرد روبرو میشن و دشنام میدن، آرامش خودشون رو دارند و بعد اینکه اون فرد حرفش تموم میشه، حضرت میفرماید که به نظرم میرسه شما مسافری، خسته ای، ما هم جا داریم، هم پذیراییمون تکمیله. و دیگرانی که میان واکنش نشون بدن، امام میگه نه، شما رو من وکیل قرار ندادم، خودم الان هستم و میتوانم موضوعم رو پیگیری بکنم. اما دیگران که پرسش میکنن، در اون لحظه امام میفرماید من پیامبر رو به یاد میارم و به پیامبر سلام میفرستم. چگونه میتوانم در حالی که به محبوب خودم سلام میکنم در اون لحظه دیگری خشم بگیرم و بر دیگری تکبر بورزم؟ طبیعی است که آدمی خشمگین بشه و حتی این خشم میتونه موتور محرک برای قدرشناسی و فرصت شناسی باشه. تنها چیزی که در مقام جنبندی میگم، باز فرمایشی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که حضرت میفرماد انسان خشمگین گلوله آتشی نیست در دستان شیطان و همه خرمنهایی رو که تو روزها، ثانیه ها زحمت کشیدی، کاشتی، درو کردی و انبار کردی رو از بین میبره. امید که به برکت سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، لحظاتمون مشهون از کنترل لحظاتی باشه که احساس میکنیم داره به زندگی ما آسیب میزنه.
نگه کن پیر سرمای زمستان، اسیر و خسته در دام بهار است. نشاط و مستی و شور جوانی، همه آهنگ و پیغام بهار است. بهار عشق من بودی و رفتی، چه کوتاه عمر و فرجام بهار است. موسیقی نشاط و مستی و شور جوانی، همه آهنگ و پیغام بهار است.
دل میخواد باهات حرف بزنه. حرف زدن با تو مرهمیه برای همه دردهای قلب و روح و جسم و جان. خدایا شوق حرف زدن با خودت رو از ما نگیر.
شکوفه را میماند هنگام روییدن، آن هنگامی که از گلدسته های حضور نام تو را رجوا می کنند. در این ضیافت سلام خودم را می رسانم به جرعه نوشی از کلام مهربان پروردگارم و خیش را می خوانم به فرو بردن خشم، هرگاه که مرا چون کوره‌ای گسترده از آتش در بر می گیرد. خیشتن را می خوانم به مدیریت احساساتی که ممکن است مرا از من مهربانم جدا کند، مدیریت احساساتی چون خشم که امنیت و سلام را از بین می‌برد. خیش را می‌خوانم تا گوش دل بسپارم به کلام وحی، و همان کسانی که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می‌کنند و هنگامی که به مردم خشم می‌گیرند راه چشم پوشی و گذشت را برمی‌گزینند. سوره مبارکه شورا آیه 37.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق، تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر،
در بارش باران
بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف می‌زند. در معادله چند مجهولی، درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف می‌زند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزد.
او با ما حرف میزد. او با ما حرف میزد. تلاوت آیات هفتم تا دهم سوره حجرات، قاری شیخ شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.